در ارتباط با شهید احسان پارسی مود صحبت بکنم و این شهید را خدمت شما عزیزان شنونده معرفی بکنم. خوب هست که یک مقداری از وضعیت خانوادگی این شهید اطلاعاتی را داشته باشیم، اعتقاداتشان، افکارشان، جایگاهشان، این که چطور خانوادگی بوده و به چی فکر میکردن و چه اولویت هایی داشتن موضوع بحث فعلی ماست و میخواییم در ارتباط با این موضوع صحبت هایی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم تا یک مقدار با وضعیت خانوادگی پارسی مود شما دوستان آشنا شوید. آقای سبحان پارسی مود برادر شهید احسان پارسی مود هست، پسر محمد حسن پارسی مود که خب طبیعتاً کوچکتر از احسان هست چون که احسان اولین فرزند این خانواده بوده. آقای عبدالله هادی نیا در همون مود همسایه اینها بوده و شناخت خوبی داره نسبت به وضعیت خانوادگی محمد حسن پارسی مود، در کل در ارتباط با خانواده پارسی مود، و البته محمد ابراهیم کیهان که دایی یا مامای شهید احسان پارسی مود هست. ما دعوت میکنم که صحبت‌های این سه بزرگوار را پشت سر هم در ارتباط با وضعیت خانوادگی پارسی بشنوید. سبحان پارسی مود، عبدالله هادی نیا و محمد ابراهیم کیهان.
خانواده ما خانواده کاملا مذهبی بوده و از همون ابتدای امر ما با جلسات مختلف مذهبی هفتگی و ماهانه آشنا بودیم و بزرگ شدیم با همون، و پدرم و مادرم کاملا اعتقادات مذهبی زیادی داشتن، یعنی نسبت به دین و ایمان خانواده و فرزندان اهتمام ویژه‌ای داشتن و ما با همون شکل بزرگ شدیم.
همسایه روبروم هم بودن، یعنی بسیار خوب بودن، پدر مادرشون هم انسان های بسیار شریف بودن، کلا اهل کمالات بودن. خانواده کلا خانواده آقای پارسی و کیهان که باز اقوامشون هستن، اینا بسیار آدم های اهل مطالعه و انقلابی بودن که اون موقع نزدیک انقلاب بود دیگه.
در مسائل مذهبی حاجی پارسی برای بچه ها خیلی اهمیت قائل می شد و مواظبت می کرد. در مدرسی هم که داشتن، مدرسی ملی خرد، هم همینجوری بود، کل بچه ها را خودش فوق‌العاده مذهبی بود، معتقد بود. در زمان مصدق کل خانواده مصدقی بودن، به اصطلاح به اعتبار آیت الله کاشانی و اینا چون مذهبی بودن خیلی مخالف بودن با رژیم مخالف بودن و آجاها که خیلی وقتا علنی صحبت میکرد، بارها همیشون رو ساواک برده بودن. موقعی که منم زاهدان بودم ایشون رو سواک بردن.
آشنایی مختصری بود در ارتباط با وضعیت خانوادگی شهید احسان پارسی مود که در واقع محمد حسن پارسی مود پدر این خانواده هست، معلم هست و آدم اثرگذاری است در محل زندگی خودشان. عرض کردم که 25 جوزای سال 1339 هجری خورشیدی احسان پارسی مود متولد میشه در همون روستای مود. پدر خانواده معلم هست. بعد از یک مدتی در دانشسرای عالی تهران قبول میشه، برای ادامه تحصیل میره تهران و احسان سالهای اولیه زندگی خودش را در تهران میگذرانه. پدر خانواده که فارغ التحصیل میشه، اینا میان زاهدان، در زاهدان مستقر میشن و از اون لحظه به بعد احسان پارسی مود تا زمان شهادت خودش در زاهدان زندگی میکنه و جهادش، مبارزهش، تلاشش، تحصیلش همه در زاهدان میگذره و حوزه‌هایی که مربوط به زاهدان هست. پدر خانواده که منتقل میشه به زاهدان، اونجا یک مکتبی را، یا به قول دوستای ایرانی ما یک مدرسه ای را تأسیس میکنن به نام مدرسه ملی خرد یا مدرسه غیر انتفاعی خرد و خودش هم مدیر این مدرسه هست. احسان که به سن مکتب میرسه و باید وارد مکتب شوه و درس بخونه، در همین مکتب ثبت نام میکنه و مشغول به تحصیل میشه. خب با دعوت میکنم که صحبتهایی رو بشنوید از سبحان پارسی مود، محمد ابراهیم کیهان و همینطور حاج موسی پارسی مود که پسر عمو یا بچه کاکای احسان پارسی مود هست، در ارتباط با این مقطع از زندگی احسان پارسی مود.
برادر بزرگترم شهید احسان ایشون متولد مود بیرجان هستن، ولی بعد از دهه 40 پدرم دیگه از این که آموزگار بودن در اونجا ساکن شدن و ما هم بزرگ شدی اونجا حساب میشیم. البته تا بعد از انقلاب پدر و مادرم تا دهه 80 و بنده تا دهه 70 در زاهدان بودن.
فرزند اول خانواده پدر ایشون دبیر آموزش پرورش بوده و مدت 40-50 سال در همون زاهدان بودن. ایشون هم همونجا دبستان رفته. پدر ایشون دبستانی داشتن به نام دبستان ملی خرد، مدرسه نمونه خاصی هم بود که دانش آموزای بسیار با استعداد و از اون مدرسه دانش آموزای زیادی تحصیلات بسیار بالا و مسئولیت های مختلفی را هم در کشور داشته و دارن. ایشون هم در اونجا دبستان رو تمام میکنه.
ایشون بعد از سالهای اول زندگی به لحاظ اشتغالی که ابوی ایشون داشتن و یا تحصیل میکردن، آموزش پرورشی بودن در تهران، تحصیل میکردن، چند سالی رو در تهران ساکن بودن و بعد انتقال یافتن به ادامه زندگیشون. پدرشون در شهرستان زاهدان ساکن شدن. پدرشون هم یه مدرسه غیر انتفاعی به قول امروزی ها یا بعد از انقلاب و مدرسه ملی، اون زمان قبل از انقلاب میگفتن، یه مدرسه ملی رو راه انداختن. عقبیهشون یه انسان فرهنگی فرهیخته بود.
ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه سفیران روح الله را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. انشالله که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما خوبان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از طریق این سامانه پیامکی با ما منتقل بفرمایید. همینطور اگر شهیدی از شهدای افغانستانی دفاع مقدس را میشناسید یا شهیدی از شهدای ایرانی جهاد افغانستان را میشناسید، ما خواهش میکنم که از طریق این سامانه پیامکی با ما اطلاع رسانی بفرمایید تا در ارتباط با این شهید بزرگوار هم بتونیم که برنامه سازی بکنیم. خب تا اینجای برنامه چی گفتیم خدمت شما عزیزان شنونده؟ عرض کردیم که احسان پارسی مود متولد 25 جوزه سال 1339 هجری خورشیدی هست در روستای مود. پدر خانواده محمد حسن پارسی مود معلم هست، جایگاه اجتماعی خاص خودش را داره در محیط زندگی خودش. بعد از تولد احسان پدر خانواده در دانشسرای عالی تهران قبول میشه، میره تهران که ادامه تحصیل بده. بنابراین احسان سالهای اولیه زندگی خودش را در تهران میگذرانه، بعد هم عزیمت میکنن به زاهدان و احسان تا زمان شهادت در زاهدان زندگی میکنه. وقتی که به سن مکتب میرسه در همون مکتبی که پدرش تأسیس کرده که با نام مدرسه ملی خرد شناخته میشه در زاهدان ثبت نام میکنه و مشغول به تحصیل میشه. احسان استعداد خاصی داشته و خیلی بچه با استعدادی بوده و به قول یکی از اقوام این شهید بزرگوار میگفت که احسان فرد شاخص خانواده ما بود. در ارتباط با استعداد احسان و وضعیت تحصیلی احسان، ما دعوت میکنم از شما عزیزان شنونده که صحبتهایی را بشنوید از سبحان پارسی مود، برادر این شهید، محمد ابراهیم کیهان مامای این شهید بزرگوار، و حاج موسا پارسی پسرمو یا بچه کاکای شهید احسان پارسی مود.
برادر بزرگم، از همون سنینی که ما خاطرات داریم و زندگی حسابی یادمون هست، زندگی میکردیم با هم، استعداد خیلی زیادی داشتن. نمونش هم این بود که در اون دوران که مدارس ابتدایی و دبیرستان بود، سال پنجم و ششم رو ایشون در یک سال خوندن و به صورت جهشی وارد دبیرستان شدن.
در تحصیل هم ایشون جز شاگردهای ممتاز بود و یک امتحانی در کلاس چهارم دبستان از تهران آمده بودن که امتحان بگیرن. ایشون در کل استان سیستان جزء شاگرد اول قرار گرفت و آدم بسیار با استعداد به لحاظ درسی بسیار با استعداد بود.
شاید احسان از همون کودکی آدم شاخص بود به نحوی که دوران دبستان و جهشی ادامه دادن تموم کردن.
خب دومین برنامه سفیران روح الله را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. در ارتباط با شهید احسان پارسی مود صحبت کردیم. اولین برنامه است که در ارتباط با شهید احسان پارسی مود صحبت میشه. هنوز خیلی حرف داریم که در ارتباط با این شهید بزرگوار مطرح بکنیم و اطلاعات را منتقل بکنیم به شما عزیزان شنونده. دعوت میکنیم حتما هفته های آینده هم ما را همراهی بفرمایید. ادامه معرفی شهید احسان پارسی مود را خواهیم داشت. من یک بار دیگه خدمت شما دوستان عرض میکنم که شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده ایتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-717-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. ما خواهش میکنم از شما عزیزان شنونده که اگر از شهدای ایرانی جهاد افغانستان یا از شهدای افغانستانی دفاع مقدس شهید یا شهدایی رو میشناسید حتما از طریق سامانه پیامکی با ما معرفی بفرمایید. سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
میگذرد کاروان روی گل ارغوان قافل سالار آن سر به شهید جوان در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان داغ جدا آتش حسرت به جان خورشیدی تا دیدی ای شهید در دل ما جا دیدی ای شهید می گرید در سوگت آسمان شام جان چون رویت لاله از خاک تو یاد آرم از جان خاک تو یاد آرم از جان.
یک جهان سپاس که با ما همراه هستید دوستان عزیز. انیس تنهایی آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، از برنامه انیس تنهایی در خدمتتان هستیم و معرفی یک کتاب دیگر، کتاب سرگیجه از میان مردگان. نویسندگان توماس نارسژاک، پیر بوالو، مترجم عباس آگاهی، ناشر جهان کتاب. دوستان عزیز، این کتاب داستان یک کارگاه قدیمی است که از سرگیجه های همیشگی در عذاب است. او مأمور می شود تا همسر یکی از دوستانش را تعقیب کند، زیرا رفتارهای عجیب و غریب این زن در ذهن همسرش سوالات متعددی ایجاد کرده است.
مادلن توی همان خیابان پیچید. فلاویر ترجیح میداد حدسش درست نباشد. مادلن جلوی خانه‌ای که ژوین تعریفش را کرده بود ایستاد. خانه‌ای که زیرش عتیق فروشی بود. ژوین فقط یک نکته را نگفته بود. شاید هم نمی‌دانست. خانه حالا هتلی خانوادگی بود با 20 اتاق. هتلی کوچک و تمیز. روی درش تابلوی نصب شده بود. اتاق نداریم. مادلن وارد هتل شد. دقیقه بعد هم فلاویر. زن مسنی که پشت میز بود سرش را بلند کرد. فلاویر گفت اتاق نمیخوام. اومدم اسم خانمیو که قبل من اومد بپرسم.
جنابالی.
فلاویر کارت شناسایی سابقش را به زن نشان داد. عادت نداشت چیزهای قدیمی را دور بریزد. برای اولین بار عادتش به کار آمد. زن کارت را بررسی کرد و گفت
اسمشون خانم ژوینه.
اولین باره میبینیدش؟
نه بابا زیاد میاد.
کسی هم تو اتاقش راه میده؟ زن زیر چشمی نگاهی به سر تا پای فلاویر کرد.
از اوناش نیست.
هیچ وقت مهمون نداشته؟
نه.
پس اینجا چی کار میکنه؟
فضولش به ما نیمده.
کدوم اتاقه؟
19 طبقه 3.
اتاق خوبیه؟
بهتر از اونم داریم. خودش اونجا رو دوست داره.
چرا؟
میگه پنجرش به حیات وا میشه.
اتاقو اجاره کرده؟
واسه ما.
کی؟ زن دفتری را باز کرد و ورق زد.
سه هفته از اول بهار.
چقدر تو اتاق میمونه؟
معلوم نمی کنه. یه روز یه ساعت، یه روز کمتر.
چمدون نمیاره؟
نه.
هر روز میاد؟
نه، دو سه روز یه بار.
رفتارش براتون عجیب نیست؟
رفتار تو عجیب تره. بعد عمری هتل داری میفهمی همه عجیبه.
تلفنم میزنه؟
نه.
اینجا چند وقت هتل شده؟ زن پشت چشمی نازک کرد و بی‌حوصله گفت
5 سالی هست.
قبلش چی بود؟
خونه.
در مورد زنی به اسم پاولین چیزی شنیدید؟
نه، ولی اگه تو این هتل بوده دفتر رو بگردم.
فلاویر پژمرده گفت نه ممنون.
خوش اومدی.
فلاویر از خودش نمیدید.
اما پیر بوالو و توماس نارس ژاک جنایی نویسان فرانسوی هستند که چندین اثر جنایی مشترک در کارنامه خود دارند، از جمله چشم زخم، زنی که دیگر نبود، زیبای خفته و دیگر آثار. رمان از میان مردگان در سال 1954 با قلم این دو نویسنده منتشر شد. همچنین در سال 1958 آلفرد هیچکاک با اقتباس از همین داستان یکی از بهترین و معروفترین فیلمهایش یعنی سرگیجه را ساخت. دوستان، سرگیجه یا از میان مردگان روایت وکیلی به نام روژه فلاویر است که فوبیای ارتفاع دارد. او قبل از اینکه وکیل شود پلیس بوده و در تعقیب و گریز به پشت بام خانه‌ای به این دلیل که نتوانسته مجرم را تعقیب کند، همکارش این کار را کرده و از بلندی پرت شده و جانش را از دست داده است. فلاویر هم از اداره پلیس استعفا کرده و به وکالت مشغول شده است. ژوین، رفیق قدیمی فلاویر که از جزئیات زندگیش با خبر است، روزی به دیدنش می آید و از او می خواهد زنش را تعقیب کند، چرا که اخیراً رفتارهای عجیبی از او سر می زند که ژوین را نگران کرده است. فلاویر می پذیرد، چند روزی زن را تعقیب می کند و در این حین یکی از روزها مادلین و فلاویر به کلیسایی می روند که برج ناقوس بلندی دارد. مادلین شتابان از پله ها بالا می رود و فلاویر دنبالش می رود. اما از جایی قادر به بالا رفتن نیست و سرگیجه به سراغش می آید. بخش هایی از این کتاب را با هم می شنویم.
نمیدونم چرا اینجوری شد.
من میدونم. میخواستید خودتون رو بکشید. فلاویر منتظر جواب بود. صدایی نیامد. دوباره گفت: بهم اعتماد کنید. سعی میکنم احساستون رو درک کنم. مادلن دوباره گفت:
آقا، به نظرتون ممکنه آدم دوباره دنیا بیاد؟ یعنی منظورم اینه که بمیره بعد با بدن یکی دیگه دنیا بیاد.
فلاویر ساکت بود. مادلن دوباره گفت:
میبینین؟ جوابی ندارین. خیال میکنین دیوونم؟
نه، اما
من دیوونه نیستم. اما خاطراتم خیلی قدیمی تر از سنمه. خیلی قبل از بچگیم. حس میکنم زندگی دیگه هم داشتم. کم کم میفهمم. ببخشید نمیدونم چرا اینا رو به شما گفتم.
بگید، خوشحال میشم.
چیزای جلوی چشم میاد که هیچ وقت ندیدم. چهرهایی که فقط تو ذهنم. من
تشکر که امروز هم برنامه انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. امیدواریم کتاب را تهیه کنید، بخوانید و انشالله که استفاده ببرید. تا روز دیگر که باز هم در خدمتتان باشیم، همه شما را به خداوند بزرگ و مهربان بسپاریم. حق یار و نگهدارتان.
همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه از شما دعوت میکنم که بشنوید برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
از افغانستان خارج ساخته شده.
افکار سیاسی مختلف بیاین در بیرکم نه تنها از خاطر طالب خواست بلکه به خاطر فرار بیموقعی
شکست مختزهانه برای خود آمریکایی
ها. فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه
افغانستان در هفته ای که گذشت.
سلام به یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. در جمعه دیگر این ساعت خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم. دوستان، نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. در این برنامه ما انشاءالله گزارش و تحلیل های هم تقدیم حضورتان خواهیم کرد. آدرس سایت ما هم pars.ua/dari. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم این برنامه. قطع کمک های آمریکا به حکومت طالبان. واکنش کابینه طالبان به اخراج مهاجرین از پاکستان. و واکنش سازمان امنیت و همکاری اروپا و نقض حقوق زنان در افغانستان. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا طالبان را تروریست خواند و علت قطع کمک‌های این کشور به برنامه جهانی غذا در افغانستان را بهره بردن این گروه از کمک‌ها اعلام کرد و افزود این تصمیم در چارچوب یک فرمان اجرایی گرفته شده است. بر اساس این برنامه حمایت مالی آمریکا از طرح‌های توسعه در بیش از 12 کشور و نهادهای بین المللی مانند برنامه جهانی غذا، صندوق جمعیت ملل متحد و چندین سازمان غیر دولتی متوقف می شود. پیرامون این موضوع تحلیلی با هم بشنویم از محترم تاج محمد، کارشناس اقتصادی.
این قطع کمک هایش فکر می کنم که یک تصمیم عجولانه و غیر مسلکی است و موقتی است، به خاطر یک هدف که امریکا می خواهد زور آزمایشی اقتصادی را با کشورهای جهان سوم تحمیل بکنه و نشان بده و باید داشته باشیم که در ظرف یک هفته 10 روز نهایتاً 15 روز این موضوع 180 درجه تغییر میکنه و تدریجاً کمک ها بالاخره دوباره آغاز میشه. در غیر از او تاریخ اقتصادی امریکا، تعامل اقتصادی امریکا با جهانیان بسیار شدت میگیره و بالاخره خود امریکا به اقتصاد منزوی میره که مطلقاً در این صورت از نگاه اصول تجارتی و روابط تجارتی امریکا شدیداً ضربات اقتصادی خواهد دید. فکر میکنم این مسئله در قطعنامه یا در قرارداد یا در مسئله دوحه مطرح است که اقتصاد افغانستان باید با فروپاشی ننجامه تا زمانی که نظام امارت است و موضوعات سیاسی حل میشه. مسئله دوم، اقتصاد تصدی و ملیشان تا حد توان که ضرورت مارکت بازار باشه باید پول از طرف امریکا ارسال شوه که با فروپاشی روبرو نشیم و همچنان ای کمک ها ثبات افغانی را در برابر دلار در بازارها حفظ کرده، از سوی هم یک تعدادشان به ذخایر دولت رفته و یک تعداد دیگرشان هم در پروژه های خرد و کوچک در حالت مصرف است و اکثریتشان فکر میکنم که به خاطر تضمین فروپاشی اقتصاد کشور در حالت حفظ و عرضه به بازار و سکتور خصوصی میباشه.
خب، تحلیل محترم تاج محمد بود، کارشناس اقتصادی. اما باز هم پیرامون موضوع افغانستان امریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا جو بایدن را به خاطر رها کردن پایگاه بگرام در افغانستان احمق خواند و تصریح کرد بگرام نه به خاطر افغانستان بلکه به دلیل فاصله یک ساعته آن با تاسیسات هسته چین باید حفظ می شد. ترامپ در سخنانی در کمیته ملی جمهوری خواه کنگره امریکا گفت اگر او رئیس جمهور بود، فاجعه افغانستان و شرم آورترین لحظه در تاریخ امریکا هرگز اتفاق نمی افتاد. ترامپ خروج نیروهای امریکایی از افغانستان از طریق میدان هوایی کابل را اقدامی نادرست خواند و اضافه کرد نیروهای امریکایی باید از طریق پایگاه هوایی بگرام تخلیه می شدن، اما اداره جو بایدن میدان هوایی کابل را که مکان شلوغ و محل هجوم مردم شهر بود برای انجام عملیات خروج انتخاب کرد و انتخاب میدان هوایی کابل به عنوان مسیر خروج از افغانستان سبب انفجاری شد که صدها کشته بر جای گذاشت. او یادآور شد که روز 26 آگوست 2021 در عملیات تخلیه نیروهای آمریکایی و ناتو انفجار مرگباری در میدان هوایی کابل رخ داد که بر اثر آن 13 سرباز آمریکا و بیش از 160 غیر نظامی افغانستان کشته و بیش از 40 سرباز آمریکایی دیگر به شدت زخمی شدند. حکومت طالبان پیش از این واگذاری پایگاه بگرام را به چین رد کرده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعمال تعرفه 10% بر کالاهای صادراتی افغانستان و آمریکا را مانع توسعه و رشد اقتصادی افغانستان دانسته. وزارت صنعت و تجارت افغانستان اعلام کرده افغانستان کشور محاط به خشکی در حال توسعه و عضو سازمان تجارت جهانی است که این اقدام آمریکا بیش از همه مردم افغانستان، صنایع دستی، تجارت‌های نوپا به ویژه زنان تجارت پیشه را متضرر می‌کند. اما در این خصوص امیدالله قاسم‌زئی، کارشناس مسائل اقتصادی، معتقد است که افغانستان می‌تواند چالش اعمال تعرفه 10% را به فرصتی برای صدور کالاهای افغانستان به دیگر کشورها تبدیل کند. تحلیل محترم قاسم‌زئی را به اتفاق بشنویم.
خب اقدام صادراتی افغانستان به ایالات متحده آمریکا محدود است و به پیمانی نیست که در صورت صادرات که افغانستان به آمریکا قطع شود، بنابر تعرفه‌های گمرکی این هم سبب شود تا اقتصاد افغانستان را با مشکل مواجه بسازد. ولی در کل اقلامی که به ایالات متحده صادر میشه از جمله اقلامی است که بیشتر در ایالات متحده آمریکا تولید نداره و تقاضای خوبی در بازار به او وجود داره و وضعی طرفه ها میتونه قیمت ها را در بازار افزایش بده که از یک جهت با در بازار با افزایش قیمت ها توان خرید مردم را کاهش میده و در کنار از این با افغانستان هم میتونه پیامد منفی داشته باشه که شرکت های امریکایی رو میارن به کشورهایی که بر زنا اقلام مشابه با صادرات افغانستان با قیمت ارزان تر تمام میشه. یعنی در کل هم میتونه به افغانستان پیامد منفی داشته باشه و هم به خود ایالات متحده امریکا نیز میتونه در بخش اقلام صادراتی افغانستان پیامد منفی داشته باشه. اگرچند نیاز است تا در هماهنگی با نهادهای مرتبط ایالات متحده امریکا تعرفه هایی که برای اقلام صادراتی افغانستان وضع شده این تعرفه ها مجددا کاهش پیدا بکنه، ولی یک چیزی است که فعلا طبق پالیسی حکومت جدید ایالات متحده امریکا صورت گرفته، فکر نکنم به زودی هایی تعرفه ها دوباره کاهش پیدا بکنه و یا مورد بحث قرار بگیره. ولی نیاز است تا با استفاده از قانون تبدیل نمودن چالش به فرصت ما میتونیم اقلام صادراتی خود به سایر کشورهای جهان به معرفی بگیریم. مثلا کشورهای اروپایی یک بازار خوبی است برای اقلام صادراتی افغانستان، اقلام زراعتی که ارگانیک باشه و میشکل صنایع دستی افغانستان و همچنان سایر صنایع ماشینی در افغانستان که در صورتی که قابلیت صادرات را داشته باشه.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید. افغانستان در هفته ای که گذشت تقدیم حضور شما عزیزان می شود. یکی از رخدادهای مهم هفته افغانستان که این هفته بازتاب زیاد داشت ادامه اخراج اجباری مهاجرین افغانستانی از پاکستان بود که خبرها و گزارش‌های گوناگون در این باره این هفته داشتیم. اما یکی از تحولات مهم پیرامون این موضوع واکنش نشست کابینه طالبان بود. همکار ما زبیح‌الله قریشی از کابل گزارشی در این باره دارد که تقدیم حضورتان می شود.
حکومت پاکستان با افغانستان و قضیه مهاجرین برخورد دوگانه و سیاسی دارد. پس از شدت گرفتن اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان، نشست ویژه‌ای بر ریاست ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در واکنش به بدرفتاری با مهاجرین افغان و اخراج اجباری آنان برگزار شد. در این نشست در کنار دیگر اعضای کابینه، ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی ریاست الوزرا مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرا و مولوی عبدالکبیر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان حضور داشتند. در این نشست برخورد با مهاجرین افغان و اخراج اجباری آنها به شدت محکوم و این اقدام نقض تمامی ارشادات اسلامی، اصول بین المللی و حقوق همسایه‌داری خوانده شد. سید قریب الله سادات آگاه مسائل سیاسی میگوید که مهاجرین در حدود 45 سال در کنار مردم شریف پاکستان برادرانه زندگی داشته، اما حکومت‌های پاکستان نسبت به موضوع مهاجرین برخورد سیاسی و دوگانه میکند.
مردم پاکستان در طول 45 سال با مردم افغانستان یعنی بسیار برخورد مناسب داشته و برادرانه داشته و ما از ملت پاکستان، ملت شریفش البته مدیون هستیم، ولی از دولت های پاکستان از دورانی که البته از ذوالفقار علی بوتو گرفته تا امروز با مسائل افغانستان متاسفانه سیاست های دوگانه و چندگانه و چند پهلو داشته که هیچ اصلا نمیتونه آدم از او رضایت خود نشان داد. حال هم فعلا هم که مثلا ما شما شاهد هستیم تقریبا یک هفته قبل یا دو هفته قبل یک ماه به حواله فشار مرز ترخه ما بسته کرد و مرزهای افغانستان با پاکستان یا همی خط دیورن بسته کرده بود تا بتانه از طریق فشارهای سیاسی حکومت افغانستان یا امارت اسلامی رو وادار بکنند که خواسته های پاکستان هرچی که هست خواسته های استخباراتیش با او تمکین بکنه.
به هر حال مقامات حکومت طالبان در این نشست از سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی خواستند تا مسئولیت خود را در قبال جلوگیری از این فاجعه انسانی و تضمین بازگشت آبرومندانه مهاجران افغان انجام دهد. همچنان در این نشست کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین موظف شد تا با استفاده از تمام امکانات موجود مانند گذشته تسهیلات لازم را برای مهاجران افغان که به کشور عودت می کنند فراهم نماید. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. اخیراً برخی گزارش ها در رسانه ها منتشر شد در رابطه با تأسیس کنسولگری جدید ایران در افغانستان، اما محترم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری هفتگی خود گفت ایران هیچ برنامه برای تأسیس کنسولگری جدید در افغانستان ندارد. با هم بشنویم صحبت های محترم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران را.
ما چنین پیشنهادی رو تا الان از هیچ مرجع قانونی دریافت نکردیم. در وزارت خارجه هم تا جایی که بنده خبر دارم همچی بحثی مطرح نشده. به صورت اصولی ایجاد نمایندگی در کشورهای دیگه تابع مقررات و ضوابط قانونی مشخصی است که باید روندش طی بشه و بعد به تصمیم گیری برسه. در این مورد تا جایی که بنده میدونم هیچ برنامه ما در این زمینه نداریم.
اما بازم پیرامون ایران افغانستان نشست تعقیبی کمیته تکنیکی مشترک افغانستان و ایران برای تطبیق توافقنامه‌های اقتصادی برگزار شد. در این باره محترم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
نشست تعقیبی کمیته تکنیکی مشترک افغانستان و ایران برای تطبیق توافقنامه‌های اقتصادی میان کابل و تهران برگزار شد. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان با صدور اعلامیه میگوید در این نشست روی افزایش سطح تجارت دو جانبه، حل مشکلات ترانزیتی، ایجاد همکاری‌های مشترک در زمینه میکانیزه‌سازی سکتور زراعت افغانستان، تطبیق تصامیم اتخاذ شده در بخش ترانسپورت، سرمایه گذاری روی معادل افغانستان و ایجاد سهولت‌های بیشتر در بخش گمرکات بحث شد. بر اساس این اعلامیه کمیته تکنیکی مشترک بر تطبیق کامل توافقنامه‌های اقتصادی میان کابل و تهران نیز تأکید کرده است. پیش از این مقامات دو کشور طی سفرهای به تهران و کابل روی یک دست از موضوعات تفاهم و توافق نمودند که اکنون تلاش می شود تا این توافقات در عمل پیاده گردد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
خیلی سپاسگزار هستم از همراهیتان با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. خدمتتان هستیم. این هفته رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران آقای نادر یار احمدی گفتگوی داشت با شبکه خبر تلویزیون ایران در رابطه با تعداد اتباع افغانستانی مقیم ایران و گفت که تعداد اتباع افغانستانی مجاز و غیر مجاز در ایران 6,100,000 نفر می باشد. آقای یار احمدی تأکید کرد از این 6,100,000 نفر 2,100,000 نفر مجاز، 2,000,000 نفر غیر مجاز و 2,000,000 نفر هم در دسته افراد سرشماری شده هستند. بخش های صحبت های آقای یار احمدی آماده پخش است که در این قسمت از برنامه تقدیم شما عزیزان می شود.
6,100,000 نفر در کشور ما حضور دارند و خیلی برام عجیبه کسانی که دسترسی به هیچ آماری ندارن رقمایی میگن که این رقم‌ها خیلی عجیبه. البته 6,100,000 واقعا رقم بالایی است و به اندازه چند تا استان کوچک ماست، به اندازه یکی از استانهای بزرگ ما و بیشتر از اون این افراد حضور دارن. چون بسیارشون غیر قانونی هن یا اونهایی که قانونی هستن از به اصطلاح امکانات لازم استفاده نمی کنن تا به صورت قانونی مبادرت به اشتغال بکنن، مشکلاتی رو برای ما ایجاد کرده. من همیشه یک مطلبی رو میگم، اگر ما میخواهیم قانونی ها به صورت که در همه دنیا کشورهایی که مهاجرپذیر هستن سرویس دهی بکنیم، باید افراد غیرقانونی از کشور خارج بشن و اگر میخوان وارد کشور ما بشن سعی بکنن که با مدارک قانونی وارد کشور ما بشن. ما امروز برای اعطای ویزا به بسیاری از کشورها، با خیلی از کشورها که لغو روادی دستیم و با بسیاری از کشورهایی که امروز تمایل دارن وارد کشور ما بشن، بر اساس نیازمون اومدیم بهشون ویزا میدیم. برای ورود به کشور ما اینقدر سخت نیست که اینها حاضر بشن یک شرایط سختی رو تحمل بکنن و از کوه و صحرا و بیابان با اون مشکلات وارد کشور ما بشن. این کاری هست که ما برنامه اساسیمون است و داریم پیگیری میکنیم. در اون تفکیکی که داریم، چون حالا همه از ما میپرسن چرا عدد نمیگی، من میخوام عدد بگم، چون من از سال گذشته شروع کردم عددا رو گفتم. ما پناهندگان جمعی داریم که اینا پناهنده هستن و ما به کمیساریای عالی سازمان ملل اعلام کردیم اینها پناهندگانی هستن که برخیشون 14 هست در کشور ما زندگی میکنن. 771,624 نفر پناهنده جمعی داریم. در کاری که در اسفند ماه انجام دادیم اینها رو موفق شدیم در بازشماری که انجام دادیم و بهشون کارت پناهندگی دادیم، اصطلاحا به اینا میگن آمایشی، اگر احتمالاً شما هم شنیده باشین، کسانی هستن که گذرنامه خانواری دارن. گذرنامه خانواری از 2017 در کل جهان منسوخ شده، اما خب همیشه اینا مشکل داشتن برای دریافت گذرنامه. بعضی وقتا جمعیت اینا هم جمعیت خانوادگیشون خیلی بالاست، چون نرخ رشد جمعیت اتباع افغانستانی بیش از 4. خب یک پاسپورت برای 10 نفر، یک پاسپورت برای 5 نفر، اصطلاحا به اینا میگیم گذرنامه خانواری. 270,979 نفرن. ما به اینا اعلام کردیم تا ماه 3 ما دیگه گذرنامه خانواری هم قبول نداریم، گذرنامه تفکیک شد. متاسفانه حکومت سرپرست افغانستان در این زمینه یا تعلل میکنه یا امکانات لازم رو ندارد و به اینها پاسپورت نمیده. این برای ما مشکل ایجاد کرده.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت، جمعه ها از رادیو دری.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. صنعت فرآورده‌های لبنی در هرات در سالهای اخیر طبق گزارش‌ها رشد خوبی داشته و گفته شده که علاوه بر تأمین بخش هضم نیازهای بازار داخلی، برای صدها نفر از شهروندان هراتی هم اشتغال زایی کرده. همکار ما فیض احمد محمدی در هرات این موضوع را در گزارش خود بیشتر بررسی کرده که با اتفاق بشنویم.
صنعت فرآورده‌های لبنی در هرات در سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیری بوده است که علاوه بر تأمین بخش اعظم نیازهای بازار داخلی، باعث ایجاد اشتغال برای صدها تن از شهروندان این ولایت شده است. تولید شیر، ماست، کشک، سرشیر، روغن‌های حیوانی و سایر محصولات لبنی در این ولایت نه تنها موجب کاهش وابستگی به واردات شده، بلکه به خودکفایی در این بخش نیز کمک کرده است. مولوی محمد بشیر سیرت، رئیس اداره صنعت و تجارت هرات در این باره تصریح کرد حمایت‌های حکومتی از شرکت‌های تولیدی و صنعتی در بخش فرآورده‌های لبنی باعث رونق اقتصادی و رشد تولیدات داخلی شده است. وی خاطر نشان کرد
کچری امداد حمایت امارات اسلامی را طرف سخه
با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، شاهد خودکفایی هرات در تولید محصولات لبنی خواهیم بود. این دستاوردها نشان از پویایی اقتصادی در هرات و اهمیت افزایش تولیدات داخلی دارد. مدیران یک از شرکت‌های تولید محصولات لبنی در هرات می‌گویند فعالیت این شرکت موجب اشتغال زایی برای صدها نفر در سطح شهر و ولسوالی ها شده است. آنان خاطر نشان کردند این شرکت با تولید محصولات لبنی با کیفیت بالا توانسته نیاز بخش عمده ای از بازار هرات و حتی برخی مناطق دیگر افغانستان را تامین کند. از سوی دیگر حمیدالله خادم، رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت هرات، در گفتگو با رادیو دری تاکید کرد که چندین شرکت تولید فرآورده های لبنی در شرک صنعتی هرات فعال هستند. وی از حمایت‌های دولت در زمینه سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رشد صنعت لبنیات در هرات قدردانی کرده و افزود این اقدامات باعث جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی و رونق اقتصادی در این بخش شده است.
شرکت‌های فرآورده‌های لبنی در شرک صنعتی هرات تعدادشان زیاد هست. نه تنهایی که کارخانه‌های صنعتی تولید فرآورده‌های لبنی در شرک صنعتی است، بلکه تعداد فروشگاه ها و لبنیات فروشی هایی که به شکل سنتی شیر را از سطح قریجات و ولسوالی ها خریداری میکنن و پروسس میکنن، تولید میکنن و به عنوان یک محصول ارگانیک و با کیفیت به بازار عرضه میکنن زیاد هست.
روند روبرشت صنعت فرآورده های لبنی در هرات نشان دهنده توانمندی های داخلی در تامین نیازهای بازار و خودکفایی اقتصادی است. حمایت های دولت افغانستان از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان علاوه بر تقویت زیرساخت‌ها باعث ایجاد فرصت های شغلی و کاهش وابستگی به واردات شده است. به نظر می رسد که این صنعت در آینده نه تنها موجب رشد اقتصادی در هرات خواهد شد، بلکه در سطح ملی نیز اثرات مثبتی خواهد داشت و زمینه را برای افزایش صادرات و ایجاد اشتغال پایدار در این منطقه فراهم خواهد کرد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
سازمان امنیت و همکاری اروپا در نشست بین المللی در وین هشدار داده که حذف نظاممند زنان در افغانستان از عرصه‌های اجتماعی نه تنها نقض آشکار حقوق بشر، بلکه تهدیدی برای امنیت منطقه‌ای و جهانی است. همکار ما خانم زهرا سلطانی در کابل در گزارش خود به این موضوع پرداخته که به اتفاق بشنویم.
سازمان امنیت و همکاری اروپا بر تلاش‌های عملی برای تامین حقوق زنان افغانستان تاکید کرده است. این سازمان طی نشست ویژه‌ای درباره آموزش و مشارکت سیاسی زنان افغانستان در مقر سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ویانا خواستار حمایت عملی از زنان و دختران افغانستان شده است. فریدون سنرلی اغلو، سرمنشی سازمان امنیت و همکاری اروپا، در این نشست تاکید کرده که تمامی کشورهای عضو این سازمان باید گام‌های جدی برای تضمین ایمنی، امنیت و مشارکت کامل زنان افغان در عرصه‌های اجتماعی بردارند. این نشست به ابتکار نمایندگی دائمی مالتا در این سازمان برگزار شده و برخی از اشتراک کنندگان این نشست بر اهمیت دسترسی زنان و دختران افغان به آموزش و نقش کلیدی آنان در ساختار سیاسی کشور همچنین تاکید کردند. آنان آموزش دختران را ابزار بنیادی برای توانمندسازی و راهی به سوی صلح پایدار دانسته و خواستار پشتیبانی جدی جامعه جهانی از حقوق زنان افغان شدند. عادل زمانی، فعال حقوق زن، در این باره می گوید.
عدم
دستیابی به حق تحصیل، حق تعلیم، حق حضور در حوزه های عمومی، کار کردن، داشتن استقلال مالی، هر گونه استقلال اجتماعی، عدم اجازه حضور زنان در عرصه های مثل عرصه سیاست و هر آنچه که زنان با تمام سختی آن تونسته بودن در جامعه سنتی افغانستان در طول 20 سال گذشته به دست بیارن، همه از دست رفته و برباد رفته هست و در حال نابود سازی است.
شمار دیگر از فعالان حقوق زن هم از جمله نجمه فرهمند میگویند جامعه جهانی و نهادهای حامی حقوق زنان باید در راستای دستیابی زنان به حقوقشان گامهای عملی را بردارند.
ما شاهد واکنش‌های زیادی از سوی سازمان ملل، نهادهای مدافع حقوق زنان و نهادهای مدافع حقوق بشر بودیم که هیچ کدام از این اقدامات باعث از بین رفتن این محدودیت‌ها در افغانستان نشد و متاسفانه قربانی اصلی این محدودیت‌ها زنان در افغانستان هستند که زندگیشان هر روز بیشتر از روز قبل به سوی نابودی سوق داده می‌شود.
این در حالی است که نهادها و سازمان‌های حقوق بشری طی بیش از 3.5 سال گذشته بارها خواستار لغو محدودیت‌های وضع شده علیه زنان در افغانستان شدند، اما حکومت طالبان تا کنون تسلیم این خواستها و فشارها نشده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه افغانستان در هفته که گذشت. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. این برنامه را دوستان از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. آدرس ما @ رادیو دری مشهد. همتون را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا. روز خوش و خدا نگهدار.
جهانی سپاس از اینکه با ما همراه هستید. راوی عشق آماده پخش است که تقدیمتان میشم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
همه عاشق او هستن، تمام ذرات کائنات عاشق او هستن. زهر ذره نهانی ناله عشق تو بشنیدم، جهانی را رقیب خیش دیدم، ناله سر کردم. دیدم ما فکر میکردیم که مثلا ما عاشق و پروردگاریم، بعد دیدیم که بلبل و قمری و زمین و آسمان و درخت و تمام کائنات عاشق او هستن. اونا اتینا تائین گفتن، به شوق و رغبت ما میایم و تمام حرکات افلاک رو دور گردون راز جذب عشق دان. گر نبودی عشق که گشتی جهان، جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. در اون معرفت آدم میفهمه که تمام کائنات عاشق پروردگارشون و از هر ذره ناله کجایی کجایی و عین انت به گوش میرسه، میشنون این ناله رو که تو کجایی، از این ستاره ها چه میخواهند، از آن محمل بریدن. همه هستند سرگردان چو پرگار، پدیدارنده خود را طلب کن. همه طلبکار او هستند و این ناگهان انسان رو به این با میداره که عجب چه معشوقیه که این همه عاشق داره. انسان یه مرتبه خودشو میبازه. اول فکر میکرده که مثلا ما فقط عاشق بودیم، حالا میریم به خواستگاری هم میکنیم ببینیم میدن نمیدن اینا. بعد اومد اونجا دید پشت در 100 میلیون نفر رو از صف کشیدن، 100 میلیون نفر رو دیگه هم عاشقن. اون وقت تازه به استغنا پی میبره. بعدا اونم بی نیاز، هیچ نیازی به هیچ کدوم از اینا نداره. ما کی من در جهان پیچ پیچ، ما کی هستیم که اینجا در مقام استغنای او ما در منتهای تواضعیم. در برابر عالمی که ما در منتهای عظمتیم، وقتی که به او میرسیم، استغنای او و بینیازی او که غنیان عن العالمین ناز میکنه و این نازش میچره، برای اینکه زیباست، برای اینکه زیبایی محض، جمال محض، قدرت محض، حیات محض، تمام هویت ما دست یه اشاره ابروی اوست، برای این نازش میچره. هر کاری بکنه بر شاه خوبرویان واجب وفا نباشه. ای زرد روی عاشق، تو صبر کن وفا کن، دلبر چون ماه را هر چه کند میرسد. یه دوستی داشتیم اسمش حسن بود، اختلافاتی داشتن با خانمش اینا، گفتم که دلبر چون ماه را هر چه کند میرسد، عاشق درگاه را خلق حسن واجب است. تو باید خلق حسن داشته باشی، تو باید با خلق خوشت خلق او را خوش بکنی.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی امرانم آرزوست، مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست، تزدیب و دد ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته ایم
آن که یافت می نشود.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما عزیزان شنونده. شب آرامی رو براتون آرزومند هستیم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. شب خوش و خدا نگهدار.